عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همروزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اولی این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. همه ساله 7 نوامبر در تاجیکستان روزی تئاتر تاجیک تجلیل میشود که بخشیده به این سنه با تشبث وزارت فرهنگ مملکت 5 نوامبر سال روان در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی همایش ایدانه با اشتراک هنرمندان و اهل علم و ادب برگزار گردید. بنا به گزارش های رسیده در این همایش پاره های نمایشنامه از تئاترهای کشور پیشنهاد حاضرین گردانیده شدند. همچنین در جریان آن از جانب وزارت فرهنگ به یک گروه هنرمندان تئاترها عنوان اعلاچی فرهنگ و افتخارنامه و سپاسنامه ها تقدیم کرده شد. بنابر گفته میرزا عالم سعیدوف سردار ریاستی صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان، در جمهوری امروزه 18 تئاتر کسبی از جمله 6 تئاتر در شهر دوشنبه، 7 تئاتر در ولایت سوخت، 4 تئاتر در ولایت ختلان و 1 تئاتر در ولایت مختاری کوهستان بدخشان فعالیت میکنند. لازم به ذکر است که 93 سال است که تئاتر تاجیک فعالیت پرثمر دارد و طبق سرچشمه‌های تاریخی تئاتر تاجیک بار اول 7 نوامبر سال 1929 به فعالیت آغاز نمود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل پنجم.
کعبه چنان که اکنون نیز هست بنایی مستطیل شکل بود و گردا گرد آن پوشیده با مخملهای سیاه رنگ یمانی، بنایش از سنگ و سقف آن از تیرهای چوبین و گل بود. در کعبه در انتهای دیوار شرقی آن که به رکن شامی مشهور بود قرار داشت. پیرمردی می گفت:
پیشتر این در همسطح با زمین بود. چون اداره کعبه به دست قریش افتاد، آن را فراتر از زمین ساختند تا ورود به آن آسان نباشد و هر که را نخواهند که داخل شود از پلکان فرو اندازد.
ما به سنتی که ولید پسر مغیره نهاده بود، پایین پلکان چوبین پایفزارها را از پا خارج ساخته، آنها را در همانجا نهادیم. چون از پلکان بالا رفتیم، در دولنگه کعبه قرار داشت. این همان در بود که به فرمان پدرم از طلا پوشش یافته و شمشیرهای قدیمی زینت آن بود. در درون از چند پله سنگی پایین رفتیم و به کف خانه رسیدیم. داخل کعبه شش ستون چوبین در دو ردیف ایستاده که سقف بر آنها استوار بود. بر نخستین ستون تصویر مریم عمران به سیمای زنان عرب منقش و در دامان او طفلش عیسی بود. تصویر مذهب و رنگ‌های بس زیبا داشت. بر دومین ستون تصویری از ابراهیم خلیل الرحمن بود به سیمای مردی سال خورده که با تیرهای قرعه سرگرم بود. بدین شیوه بر دیگر ستون‌ها و دیوارها نیز تصاویری از اسماعیل پسر ابراهیم و دیگر پیامبران و یا فرشتگان بود. فرشتگان به سان انسانهای بالدار تصویر شده بودند. بر جانب راست در گودالی چاهوار بود که هدایای مردم به کعبه درون آن ریخته بیشد. پس از آن بت هبل قرار داشت. هبل بلند بالا و درشت اندام و فربه ایستاده بود. تنش یک پارچه از سنگ عقیق یمانی بود، اما دست چپش شکسته و به جای آن وی را دستی از طلا ساخته بودند. روبروی هبل نردبانی چوبین بود که تا شکمش می رسید. سقف را آویزهای زینتی که مردم به کعبه داده بودند پوشانیده بود. بر دیوار غربی دو شاخ قوچ قرار داشت. مردم بر این باور بودند که اینها شاخهای همان قوچی است که جبرئیل برای ابراهیم آورد تا آن را به جای اسماعیل قربانی کند. بر دیوار جنوبی حلقه های آهنین قرار داشت که هر ضعیف که از توانمندی بیمناک می گشت خیش را به آنجا می رساند و دست در داخل حلقه ها می کرد و بدین سان پناهنده کعبه می شد. آنگاه دیگر کسی را جسارت آن نبود که وی را صدمه ای رساند و یا تهدیدی کند، چون همه داخل شدیم پدر مرا گفت:
آرس، در را ببند و پشت آن بایست، تا قرعه زنی پایان نیافته است احدی را اجازه ورود مده.
اطاعت کردم و بر فراز پلکان سنگی پشت بر در ایستادم. آنگاه پدر تیردار کعبه را گفت که برای قرعه زنی مهیا شود.
تیردار با آنکه پیشاپیش از تمام داستان آگاه بود، باز به سنت همیشگی قرعه زنی پرسید:
قرعه میان چه کسان یا چه چیزها؟ بر سر چه؟
میان 10 پسرم، تا بدانم که برای ادای نذرم کدام باید قربانی شود.
آنگاه کیسه ای پر از سکه به تیردار داد و گفت:
100 درهم است. شطر باقی اجرت را نیز چون رمه از چرا بازگردد غلامم خواهد آورد.
تیردار کیسه پولها را گرفت و در پر شال زربفت خیش جای داد. آنگاه گودال هدایا را دور زد و به سوی سکویی که در مقابل هبل بود رفت. با دست درون ظرف نقره‌ای ویژه قرعه زنی که بر سکو قرار داشت را کاوید. آنگاه به سوی کیسه چرمین زعفرانی رنگی که در جانب راست سکو آویزان بود خم شد. کیسه را از سر میخ برداشت و گرم خارج ساختن تیرهای چوبین درون آن شد. قرعه این بار با قرعه های همیشگی متفاوت بود. پس از 7 تیر چوبی رایج خونبها آری نه از شماست، از دیگران است، چسبیده است و آبها کاری ساخته نبود. تیردار از گوشه قلم و مرکب دانی آورد. آنگاه 10 تیر تازه از کیسه دیگر که بر سوی دیگر سکو آویزان بود خارج ساخت. بر هر تیر نام یکی از پسران عبدالمطلب را نوشت. سپس تیرها را به درون ظرف قرعه ریخت و برهم زد. هنگام کار قبای اطلس زربفت و گرانبهایش زیر نور مشعلهایی که به ستونها نصب بود موج بر می داشت و درخششی ویژه به خود می گرفت. آستین‌های بسیار گشادش در آن نور کم و اسرارآمیز به غارهایی گود و تاریک می مانستند که انتهای آنها از چشم پنهان باشد. تیردار چون از برهم زدن تیرها فارغ شد، سرپوش قداح را گذاشت. در این حال عبدالمطلب سر به آسمان کرد و دست‌ها را به حالت دعا برافراشت. آنگاه با صدایی که بیش و کم به گوش پسرانش برسد گفت:
بار پروردگارا، تو صاحب اختیاری ستوده‌ای، تو خدای منی، تو پدید آورنده و بازگرداننده‌ای، میبخشی و میگیری، هر چیز نو و کهنه از پیشگاه توست. بار خدایا، آنچه را که اراده توست در این تیرهای قرعه به ما بنما.
آنگاه تیردار رو به هوبل ایستاد و با صدایی زنگدار که خود نیز میکوشید آهنگی متفاوت و غریب و روحانی به آن ببخشد گفت:
ای خدایان ما و ای هوبل بزرگ، شما که نزد الله خدای خدایان شفیع و واسطه ما اید، اینک عبدالمطلب پسر هاشم بزرگ قریش بر آن است که یکی از فرزندان خیش را به پای خدای کعبه قربانی کند. شما از آفریدگارتان الله بخواهید که در این باره او را راه بنماید و حق را در این تیرها بر وی روشن سازد.
آنگاه چشمان ریز و زیرک خیش را بر هم نهاد و گفت:
یا هوبل، یا لات، یا منات، یا عزا، یا الله، صاحب شکوه منترین شکوها و بلند پایه ترین مقام ها، یا الله و یا الله و یا الله.
سپس جداره بیرونی قداح را که استوانه همشکل جداره داخلی اما اندکی بزرگتر بود چند بار چرخاند. ظرف با صدایی خشک چرخید و سپس ایستاد. تیردار دریچه‌ای را که صفحه‌ای نازک و کوچک در کف قداح بود بیرون کشید. آنگاه با چوبی باری که در دست چپ داشت ضربه‌ای بر بدنه قداح نواخت. تیری از تیرها از سوراخ کف ظرف فرو افتاد. نفس در سینه ها ماند. بیش از همه عبدالمطلب بود که در میان سنگینی هوای آغشته به دود مشعلها و شمعها و عطر طائف و بوی ناشی از سوختن عود و کندر هندی و سمت عربی احساس خفگی می کرد. هوبل اما با آن ریش کم پشت و دستان ناهمگون سنگی و طلایی‌اش با چشمانی درشت و بیرون زده بی تفاوت این صحنه را می نگریست.
عبدالله، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب،
عبدالله.
عبدالمطلب با صدایی که به زحمت به گوش رسید گفت:
می دانستم.
سرها یک سره به سوی عبدالله چرخید. عبدمناف اشک ریزان برادر را تنگ در آغوش گرفت. عبدالمطلب احساس رها شدن در خلاء کرد، اما زود به نیروی اراده و تلقین مانع گسترش و پیش روی این حس شد.
خدای کعبه آرزوی مرا برآورد و پس از سالها انتظار مرا نه پسر دیگر بخشید. اینک هنگام وفای من به پیمان خود است.
دیگر در درون کعبه کاری نبود. عبدالمطلب به سوی در به راه افتاد. پس از او عبدالله رفت، سپس ابولهب که تا آن لحظه تن فربه و بزرگ خیش را به یکی از ستونهای چوب او تکیه داده بود، خودی جنباند و سنگین و سست راهی شد. حارس در را گشود و خود به کناری ایستاد. نخست عبدالمطلب، سپس حارس، وانگاه دیگر پسران از تای گشوده در پا بر پلکان چوبی نهادند. جمعیت کوچه داد و بزرگ قریش و پسرانش در میان سکوت مردم پا بر زمین شنی حرم نهادند و پای افزارها را به پا کردند. دیدگان پرسشبار و عبدالمطلب و پسرانش دوخته شده بود، اما هیچ کس از بیم پاسخی که گمان می برد شاید بشنود شهامت لب گشودن نداشت. همه به چهره های جوانان عبدالمطلب چشم دوخته بودند تا مگر از حالت سیمای آنان دریابند که خدایان چه کس را برای قربانی شدن برگزیدند. سکوت چندان سنگین بود که حتی فاطمه مادر عبدالله و عبدمناف را نیز از شیون باز داشته بود. عبدالمطلب و به دنبال وی پسرانش رو به سوی قربانگاه که نزدیک چاه زمزم بود نهادند. عبدالمطلب کنار سنگ قربانگاه که پوشیده از لخته‌های خشکیده خون بود ایستاد. جمعیت نیز که چونان موجی بی اراده به دنبال آنان روان شده بود گردا گرد قربانگاه حلقه زد. عبدالمطلب عبدالله را پیش خواند. در این حال آشکارا می کوشید تا نگاهش با نگاه او تلاقی نکند و سستی در عزمش پدید نیاید. با شنیدن نام عبدالله از زبان عبدالمطلب آه از نهاد جمعیت برخاست.
هنوز شاید 24 بهار را نیز ندیده باشد.
عبدالله محبوب ترین و بهترین پسر عبدالمطلب است.
خدایان چه نیکو پسندم.
نباید بگذاریم که او قربانی شود.
فاطمه به سوی عبدالله هجوم برد و به گردن او آویخت و شیون کرد.
نمیگذارم عبدالمطلب، مگر آنکه نخوص مرا بکشی.
و زانوانش تا شدن و در آغوش جوانش از هوش رفت.
چرا دروغ بگویم؟ من البته عبدالله را دوست می داشتم، همچنان که دیگر زنان عبدالمطلب با آنکه مادر عبدالله نبودند او را دوست می داشتند. در سیما و وجود او چیزی بود که دلها را به سویش می کشید. با این همه اینک شاهین مرگ از شانه پسرم حارس برخاسته بود، ناخواسته در دل احساس سبکی می کردم. دیگر زنان عبدالمطلب نیز بیش و کم چنین بودند. آن روز چون فاطمه از هوش رفت، من به سوی او شتافتم و سرش را بر زانویم نهادم و از دیگران آب خواستم. آنگاه گوشواره طلای خود را از گوش خارج ساختم و به زیر زبان او نهادم تا قلبش قوت یابد.
با آنکه در خود غرق بودم، اما به ناگاه دریافتم که جمعیت موج برداشته است و بیقراری می کند. بیم شورش می رفت، خواسته که مغیره پسر عبدالله مخزومی که از خالوان عبدالله بود نیز در میان مردم بود. پس تا از هر پیش آمد ناخواسته پیش بگیرم، چندان که همه بشنوند رو به پسرانم فریاد زدم: تا کار سر نگرفته احدی را اجازه نزدیک شدن ندهید. پسرانم بر گرد من و برادرشان عبدالله حلقه ای ساختند. جماعت نیز به ناچار گامی واپس نشست و دایره را اندکی وسیع تر ساخت.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی.
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و همراه این برنامه باشید. دانستنی هایی درباره زعفران رو در این قسمت بهش میپردازیم. سرکار خانم دکتر مونا سعیدی، دکتر تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. زعفران دارای خواص دارویی بیشماری است و از آن به عنوان یک ادویه طلایی نام برده می شود. البته خواص زعفران برای سلامت بدن و درمان و زیبایی هم بسیار فوق‌العاده است. زعفران از زمانهای بسیار قدیم در مقاصد دارویی و آشپزی استفاده می شده است و با تحقیقات علمی این مزایا نیز ثابت شده است. خواص طلای سرخ ایران زمین برای درمان و زیبایی به قدری است که لقب طلای سرخ را برازنده آن کرده است. زعفران به دلیل ترکیبات فعالش که اثرات زیادی در سیستم غدد درون ریز ما دارد بسیار شناخته شده است. با خاصیت اعجاب برانگیز این ادویه با تأثیر بسیار مفید در تحریک ترشح هورمون‌های خاصی که باعث خوشحالی ما می شود، باعث بهبود روحیه کلی ما خواهد شد. عملکردهای سالم عصبی توسط بدن شما بسیار مورد نیاز است. اگر عملکرد عصبی سالم داشته باشید، از بسیاری از بیماری‌ها ناشی از عملکرد ضعیف سیستم عصبی مانند مشکلات کنترل مثانه، از بین رفتن عملکرد عضلات و غیره جلوگیری می شود. مصرف زعفران باعث بهبود سلامت عصبی شما می شود. دلیل این امر این است که این ادویه حاوی مقادیر زیادی ویتامین B، به خصوص ویتامین B6 می باشد. ویتامین B6 به سیستم عصبی ما کمک می کند تا عملکرد یک نواختی داشته باشد. بنابراین احتمال ابتلا به بیماری هایی که ناشی از عملکرد ضعف عصبی هستند کاهش می‌یابد. اگر می‌خواهید سلامت متابولیسم خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشید، مصرف زعفران ایده خوبی خواهد بود. زعفران برای بهبود گردش خون در بدن بسیار ضروری است. بنابراین باعث افزایش سوخت و ساز بدن و درمان اختلالات کلیه، مثانه و کبد می‌شود. زعفران حاوی مواد مغذی زیادی است که بر روی عملکردهای مختلف از جمله عملکرد سلول شما نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت. Thank you. اظهارات کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مونا سعیدی دکترای تغذیه.
زعفران به دلیل داشتن اسانس و رنگدانه دارای رنگی زیبا، عطر و طعم مطبوعی هستش که در غذاها به عنوان چاشنی استفاده میشه. در طب قدیم به عنوان آرام بخش، نشاط آور و تحریک کننده معده اون رو میشناختن. در طب جدید با توجه به بررسی های انجام شده، زعفران باعث کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه و همچنین به عنوان داروی ضد سرطان گزارش شده. زعفران گیاهی علفی هستش که در پاییز گل میده. این گیاه دارای ساقه زیرزمینی هستش که به شکل قده‌ایه که اصطلاحاً بهش پیاز زعفران گفته میشه. گل اولین اندامی هستش که در اواسط پاییز از خاک خارج میشه. هر پیاز تقریبا بین 1 تا 3 گل ارغوانی میده و هر گل هم دارای 6 تا گل برگ هستش. مادگی در مرکز گل قرار گرفته و دارای 1 تخمدان قده‌ای هست. از قسمت تخمدان خامه باریکی خارج میشه. خب نکته مهم اینجا هستش که این خامه زرد رنگ به 1 کلاله شفاف قرمز نارنجی 3 شاخه تقسیم میشه که کلاله 3 شاخه‌ای همراه با خامه‌ای که حدوداً 5 سانتی متر طولش هستش بعد از خشک شدن میشه همون زعفران تجاری ما که دارای کربوهیدرات، پروتئین، چربی، املاح و ویتامین ها هستش. زعفران حاوی یک اسانس معطر با کمی سینائل و مواد مؤثره هستش که مواد مؤثره‌ای که در زعفران وجود داره پیکرورتین، پیکروکروسین و کروسین هستش. کلاله زعفران در واقع همون قسمت اصلی زعفران هستش که دارای رنگ، طعم و عطر مخصوصی هستش. هر کدوم از این ویژگی‌های عطر و طعم و رنگ مربوط میشه به یک دسته از همین ترکیبات شیمیایی. رنگ زعفران عامل اصلی ایجاد قدرت رنگی کلاله های زعفران ترکیب کروسین هستش که کروسین یکی از چند کاروتنوئید محدود موجود در طبیعت هستش که به آسانی در آب حل میشه. همین حلالیت راحتش در داخل آب باعث شده که از زعفران به عنوان رنگ دهنده به راحتی در مواد غذایی استفاده کنن. قدرت رنگی زعفران یکی از پارامترهای عمده تعیین کیفیت زعفران هستش که با اندازه‌گیری میزان ترکیبات رنگی موجود در اون به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد ارزیابی قرار میگیره. همینطور در خصوص طعم زعفران، عمده ترین ترکیب ایجاد کننده طعم تلخ در زعفران گلیکوزیتی بیرنگ به نام پیکروکروسین هستش که این ماده تلخه و از طریق هیدرولیز اسید، گلوکوز و آلدهیدی به نام سافرانال رو تولید میکنه که اندازه‌گیری پیکروکروسین هم با دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام میشه. در خصوص عطر زعفران که مربوط میشه به روغن‌های فرار موجود در اون، این ماده روغنی بسیار روان هستش و مایه بیرنگ هست که بوی شدید زعفران مربوط به همین ماده هست. اسانس‌های استخراجی اکسیژن رو جذب می‌کنن به مایه غلیظ و قهوه‌ای رنگی به نام سافرانال تبدیل می‌کنن. اندازه‌گیری سافرانال هم در تشخیص کیفیت زعفران بسیار مهم هستش. ولی خب از نظر ظاهری اگر بخوایم بررسی کنیم، از نظر ظاهری در خصوص تشخیص کیفیت زعفران اولین فاکتور و شاید مهمترین فاکتور همون سر شیپوری مانند زعفران باشه. توی هر شاخه زعفران حالتی شیپوری مانند وجود داره. هر چقدر قسمت شیپوریش درشت‌تر باشه اون زعفران قدرت رنگدهیش بالاتر. خب قدرت رنگدهی هم برای مردم مهم هستش، اما هر رنگی هم خوب نیست. رنگ مصنوعی زعفران آب رو نارنجی میکنه، در حالی که رنگ واقعی زعفران در آب اول باید زرد بشه و در ادامه آب نارنجی میشه. همینطور خشک بودن زعفران هستش که دومین فاکتور اثرگذار در تشخیص کیفیت زعفرانه. شاخه زعفران نباید خم بشه، یعنی اگر ما شاخه زعفران رو لای دندون‌های خودمون بذاریم باید متوجه شکستن شاخه زعفران بشیم. اگر زعفران نرم و انعطاف پذیر باشه، اون زعفران اصلا زعفران خوبی نیست و قدرت رنگ دهیش هم پایین هستش. همینطور طول شاخه زعفران هم مهمه، هر چقدر بلندتر باشه ارزش بیشتری داره و همینطور صاف بودن زعفران هم در قیمتش تاثیرگذار هستش. از برگ گل زعفران استفاده نمیشه، تنها از خامه زعفران و کلالش هست که استفاده میشه. البته زعفران انواع مختلف داره، در بعضی از زعفران ها هستش که فقط از کلاله استفاده میشه و حتی خامه هم مخلوط نمیشه که ارزش بیشتری داره، قیمت بالاتری داره و رنگدهی بیشتری داره. ولی وقتی که بخواد خامه استفاده بشه در این صورت قیمتش پایین تر میاد و رنگش هم کمتر هست. زعفرون هر چقدر روشن تر باشه ارزشش بالاتره. رنگ تیره زعفرون در واقع رنگی که به سیاهی میزنه میتونه به معنای قدیمی بودن زعفرون یا دیر جمع کردن اون از زمین باشه. رنگ روشن نشون دهنده این هستش که زعفرون تازه برداشت شده. ما زعفرون رو بر مبنای این سه ویژگی که داره استفاده میکنیم. در خصوص رنگ زعفرون بایستی دقت بکنن که رنگ قرمز و زعفرونی که سری رنگ میده و رنگ نارنجی و متمایل به قرمزی میده زعفرون اصل نیستش. ابتدا زعفرون رو بایستی که حتما در داخل آب سرد بریزن، 10 دقیقه منتظر باشن. زعفرون ابتدا رنگ زرد داره، بعد کم کم رنگ نارنجی و قرمزی رو در آب ایجاد میکنه. اگر یک دفعه رنگ نارنجی یا قرمز رو داشته باشه نشون دهنده این هستش که متاسفانه رنگ مصنوعی غیر از زعفرون در اون زعفرونمون وجود داره. در ارتباط با عطر زعفرون، با توجه به اینکه زعفرون اصل بوی عسل میده، معمولا میان از خود عسل استفاده میکنن و عسل رو اسانسش رو به زعفرون اضافه میکنن. اگر بخوایم که در واقع متوجه بشیم که عسل اضافه شده یا نه، با توجه به اینکه زعفرون واقعی طعم تلخی داره، حتما باید در کنار بوی زعفرون که بوی عسل میده اون طعم تلخش رو ما حس بکنیم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه و همراهی با ما رو داشته باشید. بالا رفتن سطح آرزوهای جوانان میتواند تأثیر عمیق در یادگیریشان داشته باشد، چرا که به عقیده والبرگ در یادگیری و هدایت آنها به واسطه انتخابهایشان در زندگی آینده مؤثر است. این آرزوها که اشتیاق و انگیزه آنها برای رسیدن به اهداف است، تأثیر معناداری هم بر دستیابی آموزشی و هم بر نتایج زندگی آینده آنها در انتخاب شغل دارد. تطبیق این آرزوها با دوران جوانی بسیار حائز اهمیت است. آرزوها و ایستارهای مادی و کسب ثروت می تواند افراد را به سمت مشاغلی سوق دهد که گرچه به لحاظ پرستیج اجتماعی از سطح چندان بالایی برخوردار نیستند، لکن به لحاظ درآمدی قابل توجه بوده و به همین ترتیب ایستارهای فرامادی و انسانی نیز آنها را به سمت مشاغل والایی راهنمایی می‌کند که میزان درآمد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که آرزوی پول و ثروت آرزوی اول حدود 1/4 از جوانان است و سایر آمال و آرزوها نظیر ازدواج موفق، داشتن زندگی خداپسندانه و غیره در اولویت‌های بعدی قرار دارند. این نتیجه زنگ خطری جدی در بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی و اخلاقی است و می‌تواند در آینده جامعه را با بحران‌های قابل تأمل در زمینه تشکیل خانواده، افزایش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی، بالا رفتن میزان طلاق و کاهش سطح ارزش‌های انسانی و فرامادی روبرو کند. سوداوری مشاغل غیر مولد به عنوان یکی از شاخصهای بحرانی اقتصاد باعث شده تا به تعبیر کارشناسان با تنزل سطح آرزوهای این قشر، یکی از خصیصه‌های کلیدی فرهنگ فقر نیز شکل بگیرد که این فرهنگ فقر میتواند در مواردی تشدید کننده بسیاری از شرایط وخیم اقتصادی و اجتماعی بوده و سطح کنش‌های منطقی و انسانی در جامعه را تقلیل دهد. به همراه شما میشنویم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
ببین جوون من، چیز توفه و جدیدی تو نیستی، این جوونی که خدا به تو داده به همه داده، همه آخرش چی شدن؟ تو هم همونجوری میشی، مگر اینکه برنامه دیگه برات بریزی. بله میدونم الان آرزو زیاد داری، ولی آرزوها با واقعیت های زندگی تو تطبیق نمی کنند و معمولا فهرست طولانی از آرزوهایی که حذف شدن در زندگی در آینده خواهی داشت. چه خواهی کرد؟ دیگران این گونه بودن، دیگران هم جوان بودن، مگه دیگران از جوانیشون رو فکر کنی بقیه که پیر بودن همیشه پیر بودن؟ بعد خود جوان ها یه جوری میان جلو بزرگتر ها میگن ما جوانیم، خب ما هم جوان بودیم، هیچی نشدیم، تو هم هیچی نمیشیم. جوانی که بخواد یه چیزی بشه باید ماهیتاً استفاده از دوران جوانی خودش رو با شیوهی که گذشتگان از جوانی خودشون استفاده کردن متفاوت قرار بده. در وضع طبیعی همین خطاب ها برای اوست. این از این بخش. بخش دوم کلام که سعی میکنم زیاد طولانی نشه، در مورد یکی از محورهای مورد عنایت در جوانی است که حالا ما از جوانیمون بخوایم خوب استفاده بکنیم چیکار باید بکنیم. در وصف همون آرزومندی یکی دو تا نکته رو من تذکر عرض بکنم. شما گفتید علل مولود المؤمل، جوانی دوران آرزومندی است. من با آرزوهای خودم چگونه برخورد بکنم که متفاوت برخورد کرده باشم به شیوه دیگران که هیچ چیز نشدن دوچار نشده باشم؟ رو مثال آرزوها بنده چند تا پیشنهاد به شما میکنم، چند تا نکته رو در مورد آرزوها میخوام عرض بکنم، اضافه بر بحثی که آرزوشناسی که ما جلسه قبل داشتیم. که شاید تا حدودی یه مقدار پراکنده هم بود اون نکاتی که عرض کردیم. یکی این که جوان رو گذاشتن نه فقط برای آرزو مندی، بلکه بلندترین زمانی که انسان میتونه بهترین بالاترین آرزوها رو کسب بکنه دوران جوانی است. تو اگر در دوران جوانی آرزوهای خودتو به اوج نرسونی، هیچ وقت دیگه نمیتونی آرزوهاتو به اوج برسونی. و چه ضرورتی دارد انسان آرزوهای خود را به اوج ببرد؟ مگر آرزو مندی خودش لذتی در انسان ایجاد میکنه؟ آرزوهای خودتون رو اوج بدید تا لذت بیشتر ببرید از دوران جوانی خودتون. به مقدار آرزوهای بلند شما، خدا زندگی شما را طراحی خواهد کرد و به شما مدد رسانی خواهد کرد. خدا هم که هست و من و شما همیشه نفس به نفس درگیریم با خداوند متعال، در یک جریان معامله و تعامل دائمی با خدا هستیم. درست شد؟ دومی فایده آرزوهای بلند، حقیقت زندگی توست که متفاوت خواهد شد. سومین نکته آرزوی بلند این است که آرزوها وقتی به بلندترین نقطه مطلوب برسند سالم خواهند ماند و به دست آمدنی خواهند شد. وقتی آرزوها در نیمه های راه متوقف بمانند معمولا شکست پذیرند، اما اگر آرزوها به اوج برسند دیگه شکست ناپذیر خواهند بود. آیا شما نمیخواید به آرزوهاتون برسید؟ آرزوهاتون رو تا اون سقف نهایی برسونید، قطعا به آرزو خواهید رسید. وقتی آدم آرزوهای خودش رو بررسی بکنه، این آرزوها قابل تفسیر و تحلیلن. آرزوهای خودتون رو تحلیل بکنید، برید به بلندترین آرزوها برسید. یعنی چی؟ به کم قانع نباشه. چون خود به کم قانع بودن میدونید چه آسیبی میرسونه؟ تو رو به آرزوت نخواهد رسوند. اتفاقا دلیل شکست تو در رسیدن به آرزوت خواهد بود. در حدود پایین گیر نکنید. شما دوست دارید شاد باشید، چه مقدار؟ اگر خوب تفسیر بکنید ببینید همان مقدار که خدا شاد می شود از دیدن ولی خودش، از خلقت انسان شاد شد، از کاری که کرده است شاد بشوید. برای رفع یک نیاز اضطراری یا هیچ نیاز اضطراری نداشته باشید و باز هم شاد بشوید در اثر افعال بسیار پربهجت و سرور. دقیقا فرمودید دارم چی عرض میکنم؟ آرزوهای خودتون رو خواهش میکنم دونه دونه تفسیر بکنید، به عمقش برسید. وقتی به عمقش رسیدی، اون وقت ببینید تو همه آرزوهات خوبن. وقتی انسان رسید به این که دوستدار خدا باشه، میدونید به چه نتیجه ای آخر سر خواهد رسید؟ بعد از این مقدار تفکر به این نتیجه میرسید که با خدا باشه، با خدا به همه اینا میتونه برسه.
عزیزان همراه، سپاسگزاری میکنم از اینکه این برنامه رو گوش دادید. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگه دارتون.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار